بیننده های محترم سلام، به سلسله مصاحبه های اختصاصی هر هفته تلویزیون آشنا صدای امریکا در این هفته با محترم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو صحبت میکنیم. آقای اندیشه خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشید.
از تنش های سرحدی بین ایران و افغانستان شروع میکنیم. البته قابل یادآوری است که چند قبل ایران حکومت سفارت افغانستان در تهران و طالبان تسلیم کرد و آره هم این تنش ها. بسیاری طالبان یک گروه سنی افراطی تلقی میکنند و رژیم ایران هم خود بانی و محافظ اسلامشیه در جهان میدانند. با توجه به این موضوع به نظرتون چقدر احتمال همسویی یا همگرایی بین رژیم طالبان و رژیم ایران و یا هم افزایش اختلافات بین دو طرف وجود داره؟
رابطه ایران، جمهوری اسلامی ایران با طالب ها اگر با گذشته بسیار دور نرین، قبل از حکومت قبلی طالبا که وضعیت بسیار معلوم و معروف بود، اگر به این مسائل اخیر در 5 سال اخیر خصوصا از سال 2016 و 17 رابطه ایران با طالبا بسیار نزدیک شد و در مناطق مرزی افغانستان و ایران خصوصا ولایت فرا و این رابطه تبدیل به رابطه تکتیکی شد و راپورای وجود داشت که همکاری ها و کمک ها صورت میگیره، ولی نحوه رابطه بین دو طرف از ابتدا متفاوت بود. به این معنا که برای ایران رابطه با طالب ها در اون مرحله از یک دید استراتژیک به او دیده میشد، نه تنها از ایران که باز میشه بعد راجع پاکستان، روسیه، چین اینا هم صحبت کنیم. از دید استراتژیک به این خاطر بود که برای ایران برآمدن آمریکا و ناتو از افغانستان به شکل به اصطلاح حقارتبارش یک هدف استراتژیک بود، یک چیز مهم بود، چون در کانتکس مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی یک هدف استراتژیک بود که ایرانیا به او می‌خواستن برسن در جمع کشورهای دیگه منطقه. و به این خاطر ارتباط با طالب‌ها فکر میکنم که یک منطق استراتژیک برشان داشت از یک طرف. معلوم داد در او وقت وقتی که ما همراه ایرانیا صحبت میکردیم زمانی در وزارت خارجه بودیم، دید از اونایی بود که گویا در مناطق مرزی طالب‌ها جا به جا هستن و این مناطق مرزی را ایرانی‌ها مجبور هستن که به خاطر امنیت مرز و خاطر مواد مخدر یک سلسل ارتباطات و اصطلاح و تکنیکی با طالب‌ها داشته باشن. ولی از طرف دیگه برای طالب‌ها ارتباط تکتیکی بود، ارتباط استراتژیک نبود. در اون لحظه برای طالب‌ها هر کشور، هر مرجعی که برایشان کمک فراهم می‌کرد که بتونن در جنگشان به اصطلاح با قوت حرکت کنن مهم و مؤثر بود و ایران واقعا در اون مرحله کمک‌های بسیار کلان و تکنیکی بسیار به اصطلاح مغلق‌تر از پاکستان برای طالب ها داد. و همی است که شما میبینیم که قمندان هایی که در اون مسیر حرکت داشتن و شمول خود ملاختر منصور مردم های بسیار تکنیکی طالب ها بودن و امروز هم کسایی که میگن نزدیک هستن بر ایران کسایی هستن که در رده های اول تیم قندهار هستن. پس به این عنوان این رابطه معلوم‌دار رابطه مقطعی بود، برای یک طرف یک رابطه استراتژیک بود، برای یک طرف دیگر رابطه تکنیکی بود. با برآمدن آمریکا نحوه از این رابطه معلوم‌دار تفاوت کرد و در یک مرحله جدید قرار گرفت. در این مرحله جدید قسمی که شما در سوالتان مطرح کردین دیگر ایجاد از این بالانس بسیار مشکل بود، ایجاد از این بالانس بسیار مشکل بود و ما ایران می‌بینیم که از دید استراتژیک این دو گروه با هم هیچ متجانس نیستن، تفاوت های بسیار کلان وجود داره و این تفاوت ها خودش خود به خود برآمده میره و این که طالب ها هم با او جایی که مثلا ارتباطاتی که ایران داشته با سران طالب، اونا خودشان در یک دوگانگی قرار گرفتن که دیگه به اصطلاح صلاحیت و قدرت کنترل گروپ های دیگه طالب ها نداره. یعنی مشکلاتی که در سرداد با وجود آمده که معلوم دار این تنش ها اضافه هم میشه، ای خودش خود به خود دوگانگی کنترل طالب ها رو نشان میده و نشان میده که گروپ هایی که علاقمند ایجاد تنش با ایران هستن اونا تانستن که از این موقع استفاده کنن.
حل و فصل اختلافات در مورد حقابه رود هلمند. در ماده نوم معاهده سال 1351 بین افغانستان ایران به نحو پیش بینی شده و در او به صراحت آمده که در صورت بروز اختلافات هر دو طرف باید مذاکرات را آغاز کنند و این اختلافات از مجرای دیپلماتیک حل شود. به نظر شما به حیث یک دیپلمات چرا طالبان و ایران به خاطر حل اختلافات عقاب رود هلمند به جای لفاظی ماده نهم این معاهده را عملی نمی کنند؟
خب ما فکر میکنم موضوع عقابه یک بس یک طرفش یک بس تکنیکی است. او بس تکنیکی هم که سالهای قبل از سقوط جمهوریت آغاز شده بود که امی ماده که شما یادآور شدین مشخصات تکنیکی زیادی است که آبسنجها یا آبگردهایی در مناطق مختلف افغانستان خصوصا در سرچشمه دریای هریرود که در ولایت اروزگان است، مناطق دهراود، در اونجا باید نصب میشد که اون مقدار مشخص آب معلوم میکرد، چون سال پر آب و سال کم آب چیزایی است که در معاهده پیش بینی شد. ولی اون زمان به خاطر وجود طالبان، به خاطر مشکلاتی که در اوج امنیتی وجود داشت، این آبسنج ها نشد که جای به جای شوه و پروژه های وجود داشت از بین رفت. با آمدن طالبان اگر باید داشته باشین یک مرحله آب ایلا کردن، آب برای ایران رها کردن و در مقابلش شنیدم که یک سلسله امتیازات ایران به دست آوردن. ولی بحث امروزی مشکل زیادتر من فکر میکنم جنبه تکنیکی ازی کمتر از جنبه سیاسیش زیادتر است. اونی است که طالب ها دولت افغانستان نیستن که طرف معاهده باشن که باز مثلا یک گروه دولت دیگه بیایه و بازو بالای مشخصات یک معاهده صحبت بکنه. او دولتی که نمایندگی از افغانستان در ساختار بین الملل در منطقه و در نظام بین الملل بکنه، او باز داخل بسیار مراودات دیپلماتیک و داخل حل فصل از این موضوع از طریق دیپلماتیک میشه. خب وضعیت فعلا دمی که یک وضعیت است که ایران هم خواسته که در نبود یک دولت به اصطلاح مشروع ملی ایره و سرای موضوع را بتانه در یک مرحلهش حل کنه، و از طرف دیگه هم شاید در زمانی که کمک های با طالبا صورت گرفته بود وعده های از طرف قماندان های طالبا داده شده بود، خب ما در این قسمت شاید همکاری بکنیم و این بند های هم جور شده در حکومت قبلی ایره ما باز بکنیم که یک مقدار زیادتر آب به طرف ایران بیاره. فکر میکنم که اونا هم منتظر ازی بودن که شاید او را به دست ناوردن. من فکر میکنم بحث آب یک بحث بسیار جداگانه هست و این بحث آب به خاطر مصرف داخلی هر دو طرف میخواه بالا بره، در حالی که خصوصا از طرف افغانستان طالبا صلاحیت مذاکره را در موضوع آب ندارن.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
که بحث روی وضع محدودیت طالبان علی مردم افغانستان به خصوص طبقه زنا ادامه بدیم. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که از نظر حقوقی همه محدودیت ها بر زنان در افغانستان باید به اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه روم در محکمه بین المللی جرایم بین المللی بررسی شود. این کار به نظر شما چقدر میتونه که جنبه عملی داشته باشه؟
خب من فکر میکنم بسیاری از قضایایی که فعلا در افغانستان رخ میده خصوصا بعد از سقوط طالبان ها، یک تعدادش برای ساختار نظام بین الملل حتی از دید حقوقی یک روش حقوقی جدید مطرح کرده. مثلا خود بحث جندر اپارتایت یا متبعیز جنسیتی یک بحث یکی جدید حقوقی است که اولین بار ما مثال شده در افغانستان میبینیم. ما جندر پروسیکیوشن وجود داشته در قواعد قوانین بین المللی. موضوع آپارتاید یا تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و کشورهای دیگر وجود داشته، ولی مجمع دو چیز ازی از دید حقوقی هنوز وجود نداشته که افغانستان اولین مثال از خود بود. پس به این اساس من فکر میکنم که یک مقدار چالش های حقوقی پیشوری خود داشت، ولی ما تا جایی که ما دخیل هستیم در ژنو و با سازمان های بین المللی، با مراجع حقوق بشری و با گروه های لابی زن های حقوقدان، میبینیم که با شدت بسیار مبسطلا جدیش موضوع به طرف امی مورد شما مطرح کردین به این طرف روان هست، ولی چون بار اول یک رویه قضایی حقوقی بین المللی خود بود، یک مقدار سوال های حقوقی داری دار. هم مثلا حال در آخر ما حتی از بیوه یا از خانم آقای نلسن مندلا هم شنیدیم که صدایشان را در این قبال کشیدن. پس به این اساس این افغانستان رفته تبدیل شده به مو، یک بار می را یاد کردم در شورای حقوق بشر که به منزل صفری حقوق بشر و برای گورستان نرم های بین المللی، یعنی تمام نرم هایی را که جهان در 75 سال گذشته بالایش کار کرده بود که هیچ کدامش معلوم دار پرفکت یا به اصطلاح قطعی نیستن، ولی به اشکال مختلفش در جای مختلف اونا تطبیق شدن، به شمول حقوق زنها و حقوق زن یا مبحث صدا یا منع خشونت به شکل متفاوتش در کشورهای اسلامی کمی متفاوتر، در کشورهای غربی با کمی به اسلام متفاوتر دیگه مطرح شده، ولی در کل یک توافق وجود دارد در سطح جهان، چی در کشورهای اسلامی چی در کشورهای غیر اسلامی. ولی این موضوعات در افغانستان به نحوی در یک و نیم سال دو سال گذشته مطرح میشه که گویا افغانستان رفته باشه 13-14 قرن به عقب، یعنی از اینکه بگذاریم که از سال 1945 که افغانستان عضو سازمان ملل متحد شد. پس به این اساس برای جهان، برای حقوقدانا، برای سیاستمدارایی که به اصول و اصول و استانداردهای بین المللی میخوان کارشان پیش ببرن، یک به حساب یک پازل است، یک معما تبدیل شده که گروه از کجا آمده با این دیدگاه ها، چون گروهی را که غربی ها، نروژنیا، نمیفهم آمریکایی ها، انگلیس ها، جرمن ها امرشان در دوها کار میکردن، از اون گروه چیز دیگه میشنیدن یا لااقل چیز دیگه میخواستن بشنوند. گروه باز طالب های نیفان پرگماتیک یا مطرح میکردن و میگفتن که طالب ها تخیل کرده، ولی طالب ها خودشان در جای مختلف میگفتن که خب در افغانستان زن فقط قاضی القضات نباشه، رئیس جمهور نباشه، اگر دیگه چیز باشه ما داره هیچ مشکلی وجود نداره. ولی ما چیزهای را که حالا میبینیم، قواعد و قوانینی که حالا مطرح میشه، حتی گفتم امو کانزرواتیو ترین کشورهای اسلامی هم حیران مانده که این قضایا از کجا شده. به او اساس من فکر میکنم که این نقاط جهان، چه جهان غرب چه جهان شرق، برای یک نقطه رسانده که با طالب، یعنی طالب امو متریال یا مواد ساخت یک حکومت مدرن و مشروع در قرن 21 نیست.
با ادامه امی بحث، طالبا ادعا میکنن که با در نظر داشت شور اجتماعی حاکم در افغانستان مقررات اینا وضع کردن و بارها تاکید کردند که ارزش های اسلامی و فرهنگ حاکم در افغانستان برای اونا از اهمیت برخوردار است، نه ارزش های غربی. با چنین موقف گیری طالبان، جامعه بین المللی و مخالفین طالبان چی واکنش عملی میتونن که داشته باشن؟
خب معلوم دار چیزی را که طالب ها از شعور اجتماعی مطرح میکنن، او همو به اصطلاح تراوش ذهنی خودشان از شعور اجتماعی است. شما وقتی که یک گروه در یک گوشه برای 20 سال 30 سال قرار بتین و درک شعور اجتماعی از اونا از محیط خودشان باشه، مثلا ما شما در طور گذشته و فعلا هم داریم طالب هایی که همو حوزه فکرشان از جنوب افغانستان و مناطق غرب و شمال بلوچستان پاکستان فراتر نرفته، و وقتی که کسی با این دیدگاه میایه و شعور اجتماعی مردم افغانستان که یک مردم به اصطلاح با شعور، یک مردم با فرهنگ، یک مردم با سیویلایزیشن بسیار به اصطلاح قدیمی هستن، ایره به اصطلاح زیر سوال بار میبره. باز یک بحث بسیار جالب در این رخ میده که اینا امودرکشان شمور چی هست، آیا یا کدام اما پرسی رو برگزار کردن که به اصطلاح عمق شمور اجتماعی مردم افغانستان رو درک کردن فهمیدن، یا یکی تراوش زمینی خودشان و حتی دیدشان از اسلام است. اسلام ایره که طالب مطرح میکنن، ما چند پیش با یک تعداد زیادی از سفرای شورای اسلامی صحبت داشتم، بس از اونایی بود که جهان غرب باید طالبا را معادل و اسلام بر ما مطرح نکنن. بس طالب یک بس بسیار متفاوت تر است از بس اسلام در کل است. من خاطر است که مفتی گذشته آقا خانم امین محمد و ژنو آمده بود، صحبت های کمرشون داشتیم، بود که قرار است کنفرانس کشورهای اسلامی، کشور عربستان سعودی، یک کنفرانس بین المللی زن در اسلام میزبان باشه که در اونجا بحث حقوق زن، جایگاه زن در اسلام مطرح میشه، نه جایگاه زن در اسلام افغانستان یا اسلام طالب ها. یعنی امروز جهان اسلام بسیار به شدت به طرف پیش روانه است و تغییراتی را که ما از خود عربستان سعودی که قبله مسلمان هاست میبینیم، فکر میکنم که یک تغییرات بسیار تاریخی است. سفرا را میبینیم، وزرا را میبینیم در رأس امور. چند وقت پیشتر من با جده رفته بودم، برای اولین بار با تعداد بسیار زیادی در جامعه عربستان سعودی تحرک شما میبینین که با وجود آمده و یک قسمت بسیار زیادش از طبقه اوناس بسیار باسواد عربستان سعودی منشأ میگیره. پس به این اساس من فکر میکنم، قسمت پیشتر هم گفتم، طالب یک پدیده کونه تاریخی است که یک بار دیگه برای افغانستان به اساس جبر تاریخ مستولی شده، ولی دردمند و مشکل به اصطلاح افزا کسایی هستند که با وجودی که درک میکنن که یک پدیده بسیار به اصطلاح نامتجانس و نامانوس تاریخی برای افغانستان است، به خاطر احساسات نمیفهمم سمتی قومی هر چیزی که است به یک نوع برآمدن و میخوایم که ایره توجیه کنن، در حالی که این توجیه یک مشکل بسیار کلانی را برای تاریخ افغانستان به اصطلاح با وجود میاره، یک مصیبتی را با وجود میاره که باز جمع کردن ازو برای همگی مشکل میشه. من فکر کنم زمانی است که ما مردم افغانستان کلی گیر بگیم که خب به هر ترتیبی که است، اگر این مشکل داخلی خود ساختار سیاسی افغانستان بود، یک ساختار تک محور یک فردی، یا این که مشکلات منطقوی جیوپولیتیکس منطقه و یا مشکل آمریکا بود، طالب آمده با یک نوعی بالای مردم افغانستان مستولی شده، یک گروه در حدود 100,000 نفر در حالت خوبش، ولی این نمایندگی از نه شعور اجتماعی مردم افغانستان میکنه، نه از فرهنگ یک قسمتی از افغانستان میکنه، نمایندگی از دین اسلامی که امروز دین 1.2 بیلیون مردم از جهان. پس ما باید با این پدیده باید به شکل عمومی و مجموعی برخورد بکنیم، ولی متاسفانه نوعی برخوردی را که ما میبینیم از مردم های باسواد، از مردم های دانشمند افغانستان با احساسات، گفتم متاسفانه احساسات قومی، قسمتش دامنی از این مصیبت را برای آینده افغانستان کلان میکنه که برای ما به اصطلاح و برای یک گروه زیادتری از افغان ها این قابل تشویش است داخل طالب ها.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با توجه به نشست دوحه و میزبانی آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، در مورد آینده تعامل جامعه جهانی با طالبان، به نظرتان چقدر برای برسمیت شناختن حکومت طالبان در کشورهای منطقه و فرامنطقه اجماع به وجود آمده؟
خب یک تلاش فکر میکنم خوبی هست، و خوبی از این تلاش در این است که متاسفانه دیر آمده، خدا کنه که درست آمده باشه، تحت رهبری سازمان ملل متحد است. و چرا ما این را میگم به خاطر از این که در مسائل افغانستان خصوصا در 10 سال اخیر از زمانی که تلاش ها برای صلح و طالبا صورت گرفت سال 2011 و 12 یک تفاوت بسیار عمیق بین منطقه و فرامنطقه به وجود آمد. به این معنی که پیش از اون منطقه و فرامنطقه در موضوع افغانستان تقریبا با یک دید بودن و همین بود که امور در افغانستان تقریبا به یک شکل بسیار رقابتی پیش نمی رفت. راه های مواد ناتو از کشورهای مثل لیتوانیا و لاتویا میگذشت، از روسیه میگذشت، از قزاقستان میومد به کابل. به این معنی که یعنی یک تفاهم وجود داشت که حتی مواد کمکی ناتو یا موادی که ناتو ضرورت داشت از کشورهایی که امروز اصلا فکر نمیشه که ناتو بتونه بگذره میگذشت. ولی بعداً یک تفاوت دیدگاه بسیار جدی بین منطقه و فرامنطقه سر موضوع افغانستان پدید آمد و این دیدگاه آمد تا زمان موافقتنامه صلح دوحه. و موافقتنامه صلح دوحه و همو انکس ها یا زمیمه های محرمی از این دیگه هم به اصطلاح همو ذهنیت شک و مشکوک بودن در منطقه زیاد ساخت سر بحث طالب. و همی که طالب ها به گروه های متفاوت تقسیم شدن، منشه از این است که کدام گروه با کدام طرف گویا رابطهش نزدیکتر است و همی خودش خود به خود یکی بالای دیگه به اصطلاح سکیوریتی دایلما به اصطلاح امنیتی برش میگن به وجود آمده که هر کس از طرف مقابل میترسه که گویا این طالب علیه ما استفاده نشه. پس به این اساس آمدن ملل متحد و آقای گوتارشی است که توانایی سازمان ملل باعث یک منبعی که در اونجا پنج کشور بزرگ عضویت دارن و دیگه هم به اصطلاح جای و جایگاه دارن، هیچ کسی نمیتونه ملل متحد به اصطلاح از این چارچوب بیرون کنه، فرضاً ایران نمیتونه بیرون کنه. در قطر میتونستن قطری ها و امریکایی ها بگن که ایران نباشه یا روسیه نباشه، به خاطر بود که روسا برای خود یک چیز جداگانه جور کردن، ایرانی ها جداگانه و چینی ها جداگانه. اهمیتش این است که همه گی با هم یک جای میایه و بر رسیدن به یک تفاهم آسان میشه. ولی باز این زمان مشکلش هم همی است که چون دیدگاه ها بسیار از هم دور شده، منطقه دیگر نمیخواه که به اصطلاح غرب گپی اوله در قبال قضای افغانستان بزنه، میگن که خب مشکل افغانستان مشکل منطقوی است، ناتو از افغانستان بیرون برآمده، بگذاریم که ما در رأس امور باشیم و میخاطر شما به سلام کانفیگریشن های منطقوی را که میبینین بدون کشورهای غربی است و اگر باشم اتحادیه اروپا در یک سطح سا کوچک شمند است. به این اساس حرکتی که سکرتر جنرال مطرح کرده حرکت مهم است از دید ساختاریش، ولی نتیجه از این فکر میکنم یک مدت بسیار زیاد در بر میگره، چون در قسمت ریکگنیشن هم حال یک رقابت به وجود آمده که کی طالب اول به رسمیت میشناسن که باز به اصطلاح دیدگاه قسمه باشه که طالب به اصطلاح طالبی است که امریکایی به رسمیت میشناسن یا طالبی است که چینایی ها به رسمیت میشناسن و آیا این طالب ها به اصطلاح یک اجماعی را در سطح خودشان و در سطح مردم افغانستان به وجود آمده که لااقل یک طرف قسمی به رسمیت بشناسشان که به حضور نگاه کنه، چون لحظه ای که طالب به رسمیت شناخته شد تبدیل میشه به حکومت مشروع یا حکومتی که از سطح بین‌المللی شناخته شده است، باز کشورهای دیگر و مخالفینش میتونن خودشان به اصطلاح در بلاک مخالف طالب سازماندهی کنن. پس به این اساس ما فکر میکنم مرحله بسیار مهم و اساسی است، ولی که شناختش فرضاً یک مثال میگم، برای ایالات متحده آمریکا شناخت طالب فعلا هر لحظه‌ای که هر روزی که تیر میشه ناممکن شده میره. هر قدری که آمریکا به انتخابات نزدیک میشه هیچ تیمی این ریسک انتخاباتی رو نمیگیره که به خاطر به رسمیت شناختن طالب قدم فرا بگذاره، خصوصا حزب دموکرات که امو به اصطلاح بیسش بیس مردمیش بیس مردمایی هستن که با ارزش ها و مسائل حقوق بشر و حقوق زنا و اینا پیوند خوردن و این بیس هیچ وقت نمیتونه این ریسک بگیره که یک گروه مثل طالب که آپارتاید جنسیتی رو در سطح جهان برای اولین بار به نمایش گذاشته و رسمیت بشناسه. یک دومی که حزب ریپابلیکن یا جمهوری خواه از این باز استفاده خودش میکنه،
موجودیت مقاومتگرا، جبهه مقاومت ملی افغانستان مخصوصا، اینا خب طالبا دست کم میگیرشان بر از این او میگن که اینا مهم جلوه نمیتن، یک تهدید به خود نمیبینن. تا چه زمانی میتونن که طالبا در واقع اینا را نادیده بگیرن، خواستای از اونا عمل نکنن یا اونا را حداقل مثلا نمیتونه که شما بیشتر اشاره کردین در ایجاد یک حکومت همشمول اینا تلاش نکنن، تا چه زمان به شکل میتونن ادامه بدن طالبان؟
خب ما خطر جدی را نمی جنیم اینو. ما خطر جدی را زیادتر از خطرهای منطقوی و بین المللی بر افغانستان، چون افغانستان دیگر در رادار مسائل استراتژیک بین المللی نیست. شما وقتی که امیال اولویت سیاست خارجی امریکا را ببینید، یک کشور به نام پاپونیوگینی که در جزایر پاسیفیک است اهمیت داره، ولی دیگر افغانستان در روژه مطرح نیست. من چند وقت پیش با واشنگتن بودم، این بحثا را درک میکنم و میفهمم بر منطقه هم با دیدگاه خودش. ولی مشکل کلانی که بر افغانستان به وجود آمده مشکل داخلی است. مشکل داخلی همی است که تاریخ افغانستان نشان میده که هیچ گروهی و هیچ به اصطلاح طرفی نمیتونه که به یکتازی و تنهایی خودش بالای افغانستان را قیلت کنه و حکومت کنه. معلومدار مردم فکر میکنه که بحث دموکراسی و سیستم مردم سالاری یک چیز یک پدیده نیفان غربی است، کار نداد در افغانستان، کار داد. ولی متاسفانه یا خوشبختانه هیچ چیز دیگه هم غیر از یک سیستم مردم سالاری که به اساس خواست مردمه، شاید عین کپی آمریکا یا فرانسه یا انگلیس نباشه، ولی خواست مردم افغانستان برای جور کردن یک حکومت و برای داشتن یک پلتفرمی که در این پلتفرم همگی با هم صحبت بکنه و در آخر یک نتیجه گیری کنه. مثلا ما یک پارلمان داشتیم، مشکلات بسیار زیاد خواهد داشت، ولی در آخر روز بحثا صورت میگیره، بحث بسیار داغ میشد، به اصطلاح مشت به خند میشد، ولی در آخر یک چارچوب به نام قانون اساسی، یک ساختار به نام اصول پارلمان وجود داشت، یک نتیجه گیری میکردن، هر کس میره پشت کار خود. امروز مازر افغانستان با آمدن طالب ها مثل یک زخم بسیار عمیق و یک زخمی که بسیار به اصطلاح ورم کرده و سرش کنده شده و از این انواع چرک بیرون برآمده روان است و این در فضای که یک فضای جرابست آزاد هم وجود نداره. در چارچوب مثلا یک نفر بشینه با طالب بگه که مشکل کی چی است، طالب بگه خب مشکل من این است، راه حل من این است، یک گروه دیگه بگه که مشکل من این است، راه حل من این است، در آخر روز یک توافق کنن، یک دعا کنن، برن خانه خود. این به اصطلاح این معضل یا این زخم در فضای بیرونی سوشال میدیا در حالت کثافتایش در حالت بیرون برآمدن است و ای در نبود یک پلتفرمی که افغان ها با هم صحبت بکنن، این بسیار خطرناک است برای آینده افغانستان. در این کانتکست است که مثلا وقتی که طالب میایه میگه مثلا وقتی حزب دموکراتیک خلق بود میگفت که هیچ کس نیست، ما با کو تکیه کردیم و همه گیرم مثلا هزاران نفر هم در زندان ها از بین بردن و کشتن، دالی که بسیار دمو بسیار عمرشان بسیار دراز نبود که با وجود اینکه یک کلانترین حمایت کننده و دیگه هم داشتن. طالب ها هم من فکر میکنم در این مسیر روان هستن، با وقتی که اینا دست کم هر کس دیگه را میگرن، فکر میکنم که این بر میگرده با مو به اصطلاح درک بسیار سطحیشان از مسائل داخلی افغانستان، چون آمدن پیش خود فکر میکنن که ما ناتو را شکست دادیم، ما میفهم منطقه را شکست دادیم، میره شکست دادیم، مور شکست دادیم، ولی بودن یک گروپ انسرجنت تا به اصطلاح مدیریت کردن یک کشور کثیر القوم، کثیر الملیت، کشور فقیر، اگر افغانستان عربستان سعودی می بود که بلین ها داره از تیل می داشتن، طالب ها و این همه می تقسیم می کردن، مردم می خوب یعنی پیشرفت اقتصادی می کنم، ما مشکل داریم. امروز که دست طالب دراز است و طرف تمام جهان، گفتم 40 میلیون دلار اگر قید شود در 3 هفته انفلاسیون میره در آسمان و سر صدای مردم میبره. پس به این اساس من فکر میکنم دست کم گرفتن اینا بسیار یک معذر بسیار بزرگی است، چون یک فضا پیدا شده که به این فضا امکان ازی که یک تفاهم صورت بگیره در یک تفاهم صلح‌آمیز وجود داره، ولی در تفاهم صلح‌آمیز وقتی که بسته شده بسیار با تحول اندر طالب ها مثلا با یک تحول در افغانستان همیشه همی است، با یک انقلاب، با یک تغییر آنی داخل کابل شدن، همین قسم با تغییر آنی از افغانستان بیرون شدن، باز یک تغییر آنی دیگه میتونه که همون فارچون یا به اصطلاح چانس طالبا رو به اصطلاح سر و زیر بکنه. شما فکر بکنین که اگر یکی دو ولایت سقوط بکنه، شما فکر میکنین که طالب باز در کابل یا در پنشیر یا در اندراب یا در فاریاب باز خط مندازه و میشینه جنگ میکنه؟ هیچ امکان نداره.